توانسته با دانشمندان جوان و پر انگیزه و با نگاه جهادی بتوانه در این مسیر حرکت های بزرگی انجام بده و ما به شدت درخواست همکاری داریم از همه عزیزانی که ایده و نظر و فکر جدید دارن.
خدا رو شکر، متشکرم ازتون. ان شاءالله که ما سال بعد دوباره با دوستانی مثل شما تماس نگیریم بگیم باز چی شد. ممنونم از شما، لطف کردید.
آقا متشکرم، قربون
روز خوبی داشته باشید.
خدا
شما.
تجربه جهانی
خب ما این جمع‌آوری منابع رو توی برزیل، کالیفرنیای آمریکا، ژاپن و خیلی از کشورها داریم می‌بینیم و امیدوارم که ما هم به اون صد برسیم که بتونیم کار انجام بدیم. من مقدمه گفتم با عزیزمون آقای آذردرفش صحبت بکنیم و تجربه‌های جهانی رو از زبان ایشون بشنویم. سلام، صحبت بخیر.
سلام میکنم خدمت شما، همکاران عزیزم و شنوندگان محترم برنامه.
بزرگواری خوب.
اولین روز زمستونیتون بخیر بشه.
قربانت.
در خصوص برنامه امروزمون تجربه جهانی نگاهی به جنوب شرق آسیا اندازه. با توجه به اینکه 50% از جمعیت و 75% از دارایی ها در کشور ژاپن در دشت های سیلابی واقع شده و با توجه به اینکه تلفات انسانی و خسارات حاصل از جاری شدن سیل در کشور ژاپن، موضوع مدیریت جامعه کنترل سیلاب به ویژه با گسترش شهرنشینی و افزایش سطح غیرقابل نفوذ پوشش خیابون‌ها مثل آسفالت و کاهش پوشش گیاهی و افزایش روان‌آب به طور جدی مورد توجه مقامات این کشور قرار گرفته.
بله.
هدف از برنامه جامعه کنترل سیلاب در زیر مجموعه مدیریت یک پارچه منابع آب در ژاپن به حداکثر رسوندن بهره‌گیری از دشت‌های سیلابی و به حداقل رسوندن تلفات انسانی و خسارات مالی هستش. جناب آقای دکتر مهناف‌فر عزیز، به طور متوسط 1% از تولید ناخالص ملی ژاپن به دلیل وقوع سیلاب ها از دست میره. به منظور کنترل سیلاب در ژاپن هم از دو روش سازه‌ای و غیر سازه‌ای استفاده میشه که من خیلی سریع به این موضوعات بپردازیم. بخش سازه‌ای شامل بهبود وضعیت رودخونه ها و وضعیت حوزه آبری در راستای کنترل سیلاب، برنامه تامین زمان ماند آب و برنامه های تامین زمان تأخیر سیلاب و بهبود حوزه در مناطق پست هستش. مطلب آخر هم بخش غیر سازه‌ای هستن که شامل استقرار سیستم های اعلام هشدار سیلاب و تخلیه مردم از منطقه و بهره گیری از مدل های پیش بینی سیل هستش. استقرار سیستم دفاعی در مقابل سیلاب و اعلان هشدار برای مناطق در معرض خطر از طریق سازمان‌های مسئول و اطلاع رسانی و فراهم آوردن روابط عمومی مخصوص هم جهت آگاهی مردم درگیر با سیل با در اختیار گذاشتن نقشه‌های مناطق سیلی هم مورد توجه قرار گرفته.
بسیار عالی، ممنونم ازت.
ممنون از همراهیتون، شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.
و همچنین روز بخیر، خدافظ.
خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
خب میخوام به عنوان یک فرد با تجربه و پیشکسوت در این عرصه صحبت کنم با جناب آقای مهندس مجید سیاری، کارشناس ارشد بازنشسته وزارت نیرو و معاون فنی مهندسی شرکت توسعه منابع آب و انرژی. جناب مهندس سلام، صحبتتون بخیر.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، بزرگواریم. آقای جناب مهندس، ببخشید عذرخواهی میکنم، ما الان اولین فاکتوری رو که به عنوان عدم کنترل و مدیریت آب میتونیم ازش نام ببریم اینه که دوستان مینزن گردن مردم و میگن خب به جمعیت و فلان، این تقسیم بندی آب نسبت به جمعیت و اینها، و ما در اقلیم گرم و خشک هم قرار داریم و و و و, و این دلایلی که میارن برای اینکه ما نتونستیم آب رو مدیریت بکنیم. مشکل کجاست؟ از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. انشالله که همه شما همکارانتان، خانواده‌های محترم و همه شنوندگان عزیز از این بیماری با رعایت پروتکل‌ها دور باشن و انشالله بتوانیم با رعایت پروتکل‌ها این ویروس منحوس رو هر چه زودتر شکست بدیم. به کادر درمان هم عرض خدا قوت و خسته نباشید دارم.
سلامت.
ببینید، در مورد بحث منابع آب، یه پارامتری که تعیین کننده است وضعیت بارش‌ها و وضعیت نقاط مصرف است.
بله.
خب دوستان همه عزیزان مستظر هستن که کشور ما دو بخش عمده داره، یه بخش کوهستانی داره که به طور عمده سلسله جبال البرز و زاگرس هستن و یه بخش وسیعی از کشور ما رو بیابان‌ها و دشت‌ها گرفتن. به طور طبیعی بارندگی در کوهستان‌ها صورت می‌گیره و مصرف آب توی دشت‌ها و کوهپایه‌ها هست. بنابراین ما یک تفاوتی داریم بین محلی که بارش صورت می‌گیره و محلی که محل مصرف هست، یعنی بارندگی های ما در کوهستان ها هست و نقاط مصرف ما در دشت ها و در شهرها هست. یه تفاوت مکانی داریم، یه تفاوت زمانی هم در کشور ما وجود داره، یعنی در فصل زمستان که نیاز آبی کشاورزی کمتر هست بارندگی ها بیشتره و در فصل تابستان که فصل گرم و خشک هست بارندگی نداریم، اما مصرف آب در
بخش کشاورزی شما همینجا بحث نگه داریم. بنده است، خب الان با این افتراق که شما فرمودید ما به یک سوال اساسی که همیشه مطرح است میرسیم، چرا ما نمیتونیم از این منابعی که بالاخره واریده شده در کشور ما چرا نمیتونیم ذخیره‌اش کنیم و بعد در فصل تابستان ازش استفاده بکنیم؟ این همه کشور بودن که این کارو کردم، در بخش قبلم توی تجربه جهانی اسمم بردیم، حتی استرالیا، ژاپن، ایالات متحده، برزیل و خیلی از کشورهای دیگه، چرا ما نتونستیم تا الان این کارو انجام بدیم؟
راه‌حل‌ها بایستی راه‌حل‌های ترکیبی باشه، بنابراین ما باید راه‌حلی داشته باشیم که یک بتوانیم زمان و مکان و زمان بارندگی و مکان بارندگی رو تبدیل بکنیم به زمان و مکان مطلوب خود ما، که این میشه بحث‌های اقدامات سازه‌ای، به قول شما سدی جایی رو بزنیم، آب زمستانه رو نگه داریم برای تابستان و بعد از محلی که در محل مخزن هست و در کوهستان هست منتقلش بکنیم به محل مصرف، به یک شهری ببریم، به یک عرضم خدمت شما مزرعه‌ای ببریم و استفاده بکنیم. هم زمان رو به اصطلاح تنظیم بکنیم و هم مکان رو در واقع درست بکنیم. این یه بخش کاره. یه بخش دیگه یه کار که بخش مهمی هست و بخش بسیار قابل توجهی هست، بحث تطبیق خودمون با شرایط طبیعی هست. و مثلا فرض بفرمایید ببینید ما کوچنشینان رو تو کشورمون داشتیم و همه ما با فرهنگ اونها آشنا هستیم. اینها قبلا خودشون رو با طبیعت هماهنگ می‌کردن. اصلا نگاهی به مرزهای سیاسی یا جغرافیایی مثلا فرض کنید خاصی نداشتن. تابستان‌ها می‌رفتن در ییلاق، می‌رفتن در کوهستان‌ها و در زمستان‌ها مثلا می‌رفتن در منطقه قشلاق و مناطقی که گرم‌تر هست. خودشون رو با طبیعت تطبیق می‌دادن. حالا ما نمی‌شه به انتظار داشته باشیم همه مردم الان کوچنشینی عمل بکنن، برن دیگه، حالا شرایط زندگی طوریه که به این ترتیب نیست. اما دیگه این هم نباید داشته باشیم که مثلا فرض بفرمایید ما در منطقه کم آبی مثل تهران زندگی بکنیم اما همیشه بخوایم مثلا استخر خونمون پر باشه.
آفرین، حالا به این موضوع میپردازیم. اجرا مهندس دو تا تلفن هم داریم، بشتم پاسخش هم بدید شما لطفا.
سلام عرض خدمت کارشناس برنامه همه عوامل. من می‌خواستم عرض کنم باران در همه جای دنیا خب زیبایی داره، هر چیزی زیبایی خودش داره و یه مدیریتی هم داره. آیا برای جامعه ما بحران آب داریم یا در زمینه باران، در زمینه سدسازی، آیا اینا مکمل همن؟ آیا تمدیداتی شده؟ چجوری میشه باران رو مهار کرد؟ غیر از اینکه میره تو چاهای زیر زمینی از زاویه بالا چجوری میشه مهارش کرد که باز مزیت‌های خودش داشته باشه، بتونیم استفاده کنیم، استفاده بهینه از باران؟
خب بسیار عمالی، سوال بعدی رو بشنوید.
بهتون بخیر. اول اینکه باید تشکر کنم از برنامه روزانه. بعدش هم یه سوالی داشتم. خواهم ببینم وضعیت آب چجوریه؟ یعنی با این همه بارندگی که بودیش الحمدلله خدا شد، وضعیت آب الان چجوریه؟ یکی هم که میخوام ببینم موقع که بارون میاد چرا رسیدگی نمیشه؟ خیابونا همه پر میشه، یعنی آدم میتونه را بره. ممنون میشم اگه جواب بدید به سوالمون، درشنگ وضعیت آب رو به همون بگید که این دلهوره رو نداشته باشیم. اینشالله بینیم واسه تابسته میتونیم کولره رو نشان کنیم.
خب جناب مهندسی، هم دغدغه‌های عمومی ما و مردم هست که شنیدیم، البته یک بخشش رو جناب آقای دکتر ابراهیمی پاسخ دادن، ولی این بخش دوم رو دلم می‌خواد از زبان شما بشنویم. خب یه بخشش برمیگرده به تجهیزات، یه بخشش برمیگرده به اون مدیریتی که حالا به عنوان مثال عرض می‌کنم توی کشوری مثل استرالیا میگن آقا منازل اصلا ساختمان‌ها کلاً باید عایق‌بندی بشه برای جمع‌آوری آب، یا مخازن جمع‌آوری آب دارن یا فلان فلان فلان. ما در ایران تنها کشوری هستیم که 7 لیتر آب تصفیه شده پاک درست حسابی رو با یه سیفون میفرستیم تو فاضلاب.
بله.
خب اینو باید چیکار کرد واقعا؟
بله. ببینید عرض کردم خدمت شما یه بخشی هم تو صحبت‌های شما هم تو چند قبل برنامه هم بود، یه بخشی کارهای سخت افزاری هست، همین گفتم باران چگونه مهار بکنیم استفاده بکنیم، همین بحث سد سازی و انتقال و ساز ایجاد کردن و شبکه ایجاد کردن و تونل و لوله کشیدن و این داستان ها هست. یه بخش مهمترش استفاده درست از این ابزار هست. فرض بفرمایید مثلا ما میایم سد و زدیم، شبکه رو ساختیم، اما میریم توی منطقه کویری شروع میکنیم به برنج کاشتن. خب این مثل همین مثال سیفونی هست که شما زدید. خب آقا ما چرا از آبی که تصفیه شده است برای یه مصرفی که میتوانیم آب تصفیه نشده و ارزانتر رو استفاده بکنیم، چرا میریم آب تصفیه شده رو استفاده میکنیم؟
کشور اروپا این مدل هست قطعا. بله. شما تشریف بردین و دیدین.
بله همه دنیا نمیان که آبی که با زحمت، حتی ما الان جاهایی که آب و در واقع شیرین سازی انجام میدیم در قسمت های ساحلی کشور، این آبا میاد میره تو شبکه تزریق میشه و همین مصارف براش انجام میشه. شما ببینید چه آبی با چه مشکلاتی تهیه میشه، چه اثراتی. بالاخره ما باید آب رو تهیه بکنیم، پروژه رو باید اجرا بکنیم. پروژه‌ای که میخوای اجرا بکنی شما نمیتونی بگی که محیط زیست رو دست نمیزنی. بالاخره شما شهر رو ساختید، شهر تهران رو ساختید، اینجا یه زمانی دشتی بوده که حیواناتی توش زندگی میکردن، به هر دلیلی ما آمدیم اینجا، انسان ها آمدن به اصطلاح سکنا گزیدند و اون صاحبان واقعی رو از اینجا کردن بیرون. نمیشه شما خونه بسازی و بگی آقا من طبقات محیط زیستی نخواهد داشت، سد بسازی. ما باید اینا رو به حداقل برسانیم و در جاهای بسیار بسیار ضروری دیگه بریم آقا سراغ یه همچین کاری که طبیعت رو دست بزنیم، چون اگه این طبیعت دست بخوره دیگه اون طبیعت نمیتونه اون آب حداقلی رو برای ما تولید بکنه که باز اونو ببریم توی سیفون هم استفاده بکنیم. بنابراین ما باید اول این سیستم رو حفظ بکنیم، اجازه بهش بدیم زندگی بکنه که بتونه به ما منفعت برسونه و ازش استفاده درست بکنیم. بنابراین یه بخشش میشه پس این سازهایی که ایجاد میکنیم، یه بخشش میشه
یک دقیقه فرصت داریم
بله مدیریتش. مدیریتش. و اینکه گفتن که وضعیت آب چطوری هست، من خدمت شما عرض بکنم که شنوندی عزیز دیگری، ما امسال تا نیمه آذر حدودا 55 میلیمتر بارندگی در کشور داشتیم، توانستیم اینا الان سدهای ما 50% تقریبا خالی هست. بله. و که این برای کنترل سیلهایی که پیش رو داریم و امیدوار هستیم که با رحمت الهی تا ابتدای فصل آبی فصل کشت آتی ان شاءالله بتوانیم از نعمت الهی برخوردار بشیم و سدهای ما پر بشه. اینها همه میتره که مردم مصرف درست ما کشور کم آبی هستیم، مصرف درست داشته باشن. تشکر.
بله مردم مصرف درست ان شاءالله داشته باشن، مدیران هم بتونن یک راهکاری برای جمع‌آوری و مدیریت این اتفاق حتما اتخاذ بکنن. روز خیلی خوبی داشته باشین.
تشکر میکنم.
خدا نگهدارتون.
علم و زندگی.
خانم نرجس رضازاده صبحتون بخیر.
سلام و ارادت خدمت شما جناب مهناخر بزرگوار و یکایی که شنوندگان نازنین برنامه زنده روزنه، صبح اولین روز زمستونیتون بخیر و نیکی. همراهیتونم با ایتم علم و زندگی و قرار امروز راجع به وضعیت آب کشور و اینکه چرا باران ها و سیل ها مدیریت نمیشن بگم براتون. در همین ابتدا بگم دوستان، مدیریت روان آب های ناشی از باران یکی از مهمترین روش های مدیریت آب در دنیاست که متاسفانه در کشور ما به دلایل مختلف کمتر مورد توجه قرار گرفته و بخش زیادی از این منابع آبی به دلایل مختلف از دسترس خارج یا موجب خسارت‌های فراوان به زیرساخت‌ها و تأسیسات شهری میشه. در این زمینه با هزینه‌های بسیار اندک و توجه به آبخیزداری و انجام کارهای کوچیک اما گسترده در اراضی بالادست و پایین دست به راحتی میشه روان‌آب‌ها رو مدیریت کرد. اینکه ما فقط در بالادست سد بسازیم و گمان کنیم که روان‌آب‌ها مدیریت شدن درست نیست. برخلاف سدسازی، آبخیزداری در بالادست همانند احیای پوشش گیاهی، همچنین کنترل آب با ساخت سازه‌های کوچیک، نفوذ آب به زمین رو بیشتر میکنه. در دنیا علم وجود داره و میتونیم با استفاده از دانش و علم کاری کنیم که این بارندگی ها نعمت باشه. اگر از بارندگی ها درست استفاده شه، حتی وضعیت آبی کشور رو میشه بهبود بخشید و فقر آبی چندین ساله رو از بین برد. و اما وقتی برنامه‌ای برای اون نداریم، مسلما بارندگی و سیل مایه بدبختی. ان شاءالله که در این حوزه در مدیریت سیل اتفاقات خوبی بیفته تا به هنگام وقوع حوادث طبیعی به روش علمی مشکلات رو حل کنن و اونها رو به نعمت تبدیل کنن. خیلی ممنونم از توجه.
سلامت باشید بزرگوار. روز خوبی داشته باشید. خدا
شما همینطور. خدا نگهدار شما.
نقطه سرخط رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
خب همراه بشیم با خانم شبنم طوفانی. سلام، صبح شما بخیر.
سلام میگم به شما، صبح اولین روز زمستونتون بخیر و شادی باشه. به گزارش همشهری آنلاین، فاز نخست سامانه پایش و مانیتورینگ بارش و روانا به شبکه مدیریت آبهای سطحی شهر تهران شنبه 29 آذر ماه به بهره برداری رسید. معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم به منظور پایش بارش و روان‌آب در تهران از مأموریت‌های ابلاغی برنامه 5 ساله سوم توسعه شهر تهرانه. در این راستا فاز نخست سامانه مذکور متشکل از 12 ایستگاه باران‌سنج و 4 ایستگاه آب‌سنج با استفاده از فناوری‌های نوین شرکت‌های دانش‌بنیان و همینطور بهره‌مندی از ظرفیت و دانش بومی در سال جهش تولید به بهره برداری می‌رسد. اما به گزارش مهر، مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه تهران گفت ورودی آب به سطح‌های تهران 10% کاهش پیدا کرده. وی با اعلام اینکه ورودی آب به سطح‌های تهران از ابتدای سال جاری آبی تا 21 آذر ماه سال 99 رقم 164 میلیون متر مکعب بوده، گفت این میزان ورودی آب به سطح‌های تهران در مدت مشابه سال گذشته 183 میلیون متر مکعب بود که در مقایسه با ورودی آب امسال 10% کاهش رو نشون میده. با وجود بارندگی‌هایی که از ابتدای سال جاری آبی تا 21 آذر ماه امسال شاهد بودیم، 2% از مدت مشابه سال گذشته عقب هستیم. میزان ورودی آب به سد امیرکبیر 16% افزایش، سد طالقان 43% افزایش و همینطور سد لار 13% کاهش داشته و در سد لکیان شاهد تغییرات چندانی نبودیم. ممنون از فرصت امروزتون.
بسیار عالی، متشکرم از شما.
سلامت باشید.
روز خوبی داشته باشید. ممنون از اینکه تا این لحظه با برنامه روزانه همراهی کردید. اما یاد یک جمله افتادم، فکر میکنم از انیشتن، حالا دقیقا گوینده این جمله رو یادم نیست ولی فکر میکنم تو گاز کردم از انیشتن، که ایشون گفتن که اگر جنگ جهانی بخواد در آینده اتفاق بیفته، قطعا یکی از موضوعات اون میتونه بحران آب باشه. ممنون از همراهیتون. خب بحث کرونا هم کمچنان هست دیگه، زیاد مراقب خودتون باشید، از پروتکل های بهداشتی رو بیشتر درمان بکنید، انشالله اتفاقی برای هیچ کدوم شما و ما البته عزیزان نیفته. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
روز بسیار خوبی رو برای تک تک شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم در سر تا سر کشور عزیزمون. انشالله هر جا که هستید سلامت باشید و تندرست. دوستان خوبم، با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. نقشه راه عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما هموطنان عزیز و ارجمند میشه.
برای رسیدن به مقصد راه‌های زیادی وجود داره، ولی بهترین راه و کوتاه‌ترین راه رو فقط با نقشه راه میشه پیدا کرد.
نقشه راه را.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم و درود های فراوان من مجید سجادی پناه و همکارانم در اتاق فرمان به شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه امروز نقشه راه رو با عنوان بررسی نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال به تهیه کنندگی آقای حسین سلطانی، صدا بردار خانم عیسی‌زاده، هماهنگ کننده خانم دهنوی تقدیم حضورتون میکنیم. شماره پیامک ما 301035 و شماره تلفن 2265-2285 ابزار ارتباطی ما با شماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نقطه نظرات و پیشنهادهای سازنده خودتون بهره‌مند کنید.
تو روزگار شلوغ و زمانه قریب، آشنا بودن با یک مسیر مطمئن و مفید حتما ما رو به سرمنزل مقصودمون میرسونه، مسیری که از یک نقشه مفید و مطمئن نشأت گرفته باشه، مسیری مطمئن با نقشه راه.
نقشه راه شنبه و دوشنبه از ساعت 10 تا 11 شبکه گفتگو.
آیا کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال عملکرد موفقی داشته است؟ این سوال اصلی امروز برنامه ماست و تلاش می‌کنیم با مهمانان تلفنی این برنامه به جواب این سوال نزدیک بشیم.
اولا مقررات و زوائد دست و پاگیر رو بردارن، ثانیا ثبات در قوانین ایجاد کنن.
به انسجام سیاست‌ها و مقررات اقتصادی.
اون کسانی که ضوابط را تعیین می‌کنند، راه‌ها را کوتاه کنند، راه‌های میانبر بگذارند، جلو پای کارآفرین، جلو پای کسی که می‌خواد خدمت بکنه.
افتخارم اینه که یک تولید کننده و کارآفرین هستم و برای خدمت بهتر به جامعه فقط نیازمند حمایت هستم.
صنایع روستایی مورد توجه قرار بگیره. در این زمینه کوتاهی کردیم ما. اینجور نباشه که یک محصولی که در مرکز فلان شهر بزرگ هزارها تومن یک کیلوش قیمت داره، در اونجا یک دهم این قیمت بیشتر نتوانه روستایی سود از او ببره.
اگر ما بتوانیم تولید رو با توجه به بازار وسیع خود کشور حرکت بدیم و پیش ببریم، قطعا این تحریم هایی کردن به نفع ما تمام خواهد شد.
بازار وسیع خود کشور،
طرحهای شکستن تحریم،
جلو و قاچاق واردات بیرویه گرفته بشه، به تولید کننده مشوق هایی داده بشه، به کسانی که از کمک های مالی دولتی سوء استفاده می کنن برخورد جدی قضایی بشه. امثال اینها کارهای زیادی است که اگر این کار رو انجام بگیره، که انشالله امثال باید انجام بگیره،
جهش تولید تحقق پیدا خواهد کرد.
جناب آقای دکتر فرهادی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری روی خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای دکتر، به شما سلام عرض می‌کنیم. روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و تشکر میکنم از ارتباط و برنامه شما.
بسیار متشکرم. جناب آقای دکتر فرهادی، ما امروز میخوایم نقش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رو در تحقق شعار سال با شنوندگان عزیزمون مرور بکنیم. یکی از سازمان‌هایی که به صورت حالا غیر مستقیم میتونه در جهش تولید نقش داشته باشه، سازمان تزیرات حکومتیه. سازمان تزیرات حکومتی همونجوری که وزیر محترمشون هم فرمودن با یک ضعف قوانین و مقررات روبروئه. شاید این افزایش نرخ تورم باعث شده که شاید جریمه‌های شما انقدر مؤثر و بازدارنده نباشه. لایحه‌ای تقدیم مجلس شده، تو همین کمیسیون هم بررسی میشه. خواهشمون اینه که برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید که از سرنوشت این لایحه الان اطلاعی در دست دارید، الان تو چه وضعیتی قرار داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم همونطور که شما فرمودید، به لحاظ وضعیت جزای نقدی یا جرایم یا مقررات که بازدارنده باشه در این فضایی که به هر حال التهاب اقتصادی هست و بعضی ها سوء استفاده از اون میکنند، لازم بوده که قوانین به روز بشه و پیگیری های بهتر و مؤثرتری صورت بگیره. اون که الان در حوزه اصناف صورت میگیره، رسیدگی هاییست که به نحوی میشه گفت بعد از اینکه حوزه قضازدائی یا مشارکت فعالان اجتماعی بیشتر در حوزه رسیدگی ها فعال شد، اصناف هم در زمره رسیدگی کنندگان قرار گرفتن به موجب قانون نظام صنفی و رسیدگی ها کمی با تأخیر یا به نحوی به نحو مصرف کننده شاکی تنظیم شده، نه همه مصرف کنندگان. یعنی کسی اگر متضرر از یک خریدی شده، اون میتونه به صنف مراجعه کنه، اونجا هیئتی هست رسیدگی کنن و رضایت این فرد به دست بیاد. خب این شاید در شرایط ثابت اقتصادی جوابگو باشه، اما با توجه به این عمومیتی که در گرانی ها وجود داره و گرانفروشی ها وجود داره، لازم هست که بعضی وقتها تصمیمات سریع‌تر و قاطع‌تری گرفته بشه که به همین منظور لایحه اصلاح قانون تعذیرات پیش بینی شده، پیگیری شده و در کمیسیون مطرح رسیدگی است. اما در نوبت‌های رسیدگی قرار داره اینکه کارهای نهاییش یا پیگیری نهایی صورت گرفته، نه در حال کارشناسی در کمیسیون قضایی است.
الان آقای دکتر فرهادی، با توجه به اینکه این کمیسیون الان نزدیک حدود 4 ماهی هست، به دلیل اینکه به حد نصاب نمیرسه نمایندگان، عملاً این جلساتشون به صورت رسمی تشکیل نمیشه. خب اون وقت از این ور مردم تو معذوریت قرار گرفتن دیگه. اگر قانون شما اصلاح نشه، اون کارآمدی لازم رو در حقیقت توی تنظیم بازار نخواهد داشت. برای این مشکل باید واقعا چیکار کرد به نظرتون؟
تشکر کرد واقعا از کسانی که قبول میکنن، قبول زحمت میکنن و به کمیسیون قضایی میان، هرچند تعداد کمی دارن، اما همیشه کمیسیون مفتخر بوده از حقوقدانان یا فقهای برجسته‌ای برخوردار بوده و به هر حال پختگی لازم رو در همه دوره ها داشته، اما تعداد کم همینطوره. ولی از دهه دوم شهریور امسال به بعد کمیسیون تشکیل شده، مشکلی از لحاظ تعداد جلسات نداره، رسیدگی ها صورت میگیره و به هر حال اگر به نوبت طرح ها و لوایح باشه، مشکلی در این رسیدگی ها نیست. این رو من عرض کنم، غیر از این موضوع در کمیسیون اقتصادی اصلاح قانون تعذیرات به شدت اون هم پیگیری میشه. لایحه در کمیسیون اقتصادی هست که قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رو در حال رسیدگی هستن، چند بار به صحن اومده و رفت و برگشت شده. آخرین اقدامش این بوده که شورای محترم نگهبان چند وقت پیش ایراداتی رو به اون وارد دونسته و به کمیسیون اقتصادی برگردونده و این لایحه به نظرم میاد با روند رسیدگی که داره زودتر